سلام بیننده عزیز، در برنامه اخباری آزادی آخرین خبرهای جهان تاجیکستان را پیشنهاد میکنیم. من مومین احمدی هستم. امروز 3 ایون است. سرخط خبرها. سرنوشت پناهجوی تاجیک ساکنی 22 ساله دوشنبه با وعده عفو از آلمان به وطن برگشت، ولی با اتهام شرکت در جنگ های سوریه به مدت 14 سال زندان شد. برخورد روس‌ها با مهاجران، یک تحقیقات نو معلوم کرده است که در روسیه با مهاجرانی که با نرخ ارزان کار میکنند احترام ندارند. بلاگری قبیح گفتار از آیله زنی فوتیده معذرت خواست، ولی فعالان جامعه شهروندی مجازات او را طلب دارند.
وقتی شخص میخواهد به کودکان بیگناه و زن دست بردارد، باید داند که رد معرکه میشود.
یک ساکنی 22 ساله تاجیکستان که با وعده عفو از آلمان به وطن برگشته بود، با اتهام شرکت در جنگ های سوریه 14 سال زندان شده است. ولی نزدیکانش این حکم را بی اساس می دانند. علیشر مقصودوف در گذشته در بازار صدواد مسکو کار می کرده است و بعدن با هدف دریافت پناهندگی به آلمان می رود. نزدیکانش می گویند که مقامات او را گفتند برگردد عفو می شود. ولی سال گذشته هنگام بازداشت در فرودگاه بازداشت شده است. نظری مقامات به بازداشت و زندانی شدن این جوان معلوم نیست، ولی او در عریضه شکایتیش به دادگاه روزی 26 می گفته است که هیچ گناهی ندارد و باید آزاد شود. نزدیکانش گفتند که مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی او را با عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در جنگ های سوریه در صف داعش عیبدار کردند. یک تن از نزدیکانش گفت او هیچگاه در سوریه نبود و آن سالهایی که مقامات در پرونده‌اش نوشتند که در سوریه بود، نابالغ و در تاجیکستان بود. قانون های تاجیکستان برای عضویت در سازمان های ممنوع جزای سخت پیش بینی کرده است، ولی اگر افراد گمانبر در این جنایت از کرده شان پشیمان و اختیاراً به وطن برگردند، وعده عفو داده شده است. منتقدان میگویند نه همیشه مقامات به این وعده وفا میکنند و برخی از افراد برگشته را بازداشت و زندانی میکنند. دو جامعه شناس تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند که رفتار هم مهاجران و هم جامعه میزبان سبب به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهریف، عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت های اجتماعی در مسکو، و جامعه شناس پالینا آننچنکووا گفتند یکی از سبب های مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای ارزان میکنند مناسبت نزدیک داشته باشد. همکارم خیرامان بقازاده این مقاله را خلاصه کرد و در صحبت قبل از برنامه از او درباره سبب های اساسی همایش نیافتن مهاجران به جامعه روسیه را پرسیدم.
در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است، سالهای دراز است که مهاجران از آسیای مرکزی جدا از مردم محلی زندگی میکنند، فقط با همدیگر رفت و آمد دارند و با مردم تهجوی زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته مؤلفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و عنعنه های کشور میزبان کم میشود که خوب نیست. عین زمان به قول مؤلفان مقاله چونین نوع زندگی مهاجران برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیروی کاری ارزان هستند، هر گونه کاری سخت و ارزان را انجام میدهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. با گفته مؤلفان از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرت روسیه جلب کارگران موسمی است، قانونگذاری به همایش مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنا به آمارهای گوناگون در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند، از جمله 1 میلیون نفر از حساب شهروندان تاجیکستان که سالانه ده ها هزار نفر آنها حق شهروندی روسیه را به دست می آورند.
از همکارم همچنین پرسیدم که مطبوعات روسیه که مهاجر ستیزی در مطالب آنها زیاد دیده می شود تا چی حد در کنارجوی مهاجران آسیای مرکزی از جامعه روسیه نقش داشته است؟
بله، با گفته مؤلفان مقاله یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندن آنها از جامعه، با گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجر ستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصور منفی آفریده است و از این سبب خود روس‌ها نمیخواهند مهاجران به جامعه روسیه همویش یابند. با گفته حامیان حقوق، مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمام بلا و بدبختی‌ها در کشورشان جلوه می‌دهند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران با گفته جامعه شناسان بیشتر سری جنایتکاری آنها و با لحن تبعیض‌آمیز مطرح می‌شود و نه درباره مثلا راه‌های کاهش دادن قانون شکنی در بین آنها صحبت می‌شود. در رسانه‌های روسی مهاجران را گروه بیگانگان شبه برانگیز نشان می‌دهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر راه دهند و یا اصلا راه ندهند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راه حمایش مهاجران به جامعه روسیه گفتند هر اقتصاد پیشرفته به دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه مدت حل مشکلات مهاجران است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
همکارم خیرامان بقازاده در باره مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی با جامعه روسیه صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره بعد زودی در وبسایت آزادی نقطه آرگ نشر میشود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در زمین لرزه شبی دویم به سیوم ایون در ترکیه 70 نفر زخمی و یک دختری 14 ساله به هلاکت رسیده است. خبرگزاری اسوشیتد پریس نوشته است که شدت زمین لرزه در مرکز آن ناحیه مرمریس ترکیه بر اساس جدول ریختر 58 درجه بوده است. علی یرلیکایا وزیر کارهای داخلی ترکیه گفته است بیشتر افراد از تهلکه زیاد فرار کرده افتاده زخمی شدند. معظمه اکابرزاده مهاجر تاجیک در ترکیه میگوید در استانبول شدت زمین لرزه زیاد احساس نشد، ولی ساکنان با تجربه تلخی گذشته از خردترین زمین لرزه میترسند.
سبب اساسی ترس ای خلق در امیه که استانبول 90% خانه‌هاش بناها پیش نهند، کوه نهند، 50 سال، 60 سال و در حالت خرابی قرار دارند، دامو لیفت ندارند و همین خانه‌ها دامو بسیار به یک دیگر نزدیکند. اگر رود و زمین جنبی سخت شود، خلق جای گریز ندارد، برای که دامو که به یک دیگر بسیار نزدیکند، بسیار مسافه‌ای تنگ هستند. اگر دامو چپا شوند، آدم ها در تکی دامو میمونند. از همین حساب بسیار یک استرسی کلان دارند.
ماه فوریه سال 2023 در زمین لرزه سخت 50,000 نفر در ترکیه هلاک شده بود. برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه میدیم. فعالان مدنی قرقیز طلب مجازات بلاگر را دارند که به گفته آنها زنی کشته شده را تحقیر کرده است. ایزیرگ ایرالیوا هفته پیش از سوی شوهرش کشته شد. حادثه سر و صدای زیادی به پا کرد. اکثریت این عمل مرد را محکوم کردند، ولی آنهایی هم بودند که زنی کشته شده را عیبدار نمودند. این موضوع را همکارم زرنگیز نوروز شو پیگیری کرده است.
با گذشت یک هفته از مرگ فاجعه‌باری ایزیرک 38 ساله، سر و صداها اطراف این قضیه در قرقیزستان خاموش نمی شود. این جنایت موج انتقاد و اعتراض‌های جامعه را به میان آورد و در برابر اظهار همدردی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خود زنی کشته شده را عیبدار کردند. بلاگری قرقیز ایبک اولانوف یکی از آنهاست. کاربران او را به تحقیر زن گناهکار میکنند. در یکی از نوشته های خود وی گفته است اگر شما میفهمیدید که همسر شما در مراسم 20 سالگی ختم مکتب با یکی از همسبقان هم خوبه شده است چی واکنش میکردید؟ در شبکه ها این حرف های بلاگر را چون تلاش سفید کردن قاتل و گناهکار نمودن زن ارزیابی کردند. پس از موج اعتراض ها بلاگر به شعبه پلیس دعوت شد. دیرتر نواری عذرخواهی اولانف نشر شد.
دره شما نادرست فهمیدید. آنجا سوال تخمینی مطرح بود و با تصویری که هوش مصنوعی ساخته بود ربط نداشت. می خواهم از خانواده زنی فوتیده عذر پرسم و همدردی بیان میکنم.
ولی این عذرخواهی فعالان را قانع نکرد و آنها طلب دارند که بلاگر با جوابگری کشیده شود. میگویند این سخنی بلاگر میتواند در اساس چند بندی کدکس ماموری و یا حتی کیفری بررسی شود. با این طلب حالا در شبکه های اجتماعی امضا جمع آوری دارند و میخواهند رفتار اولانف پرونده شود.
من یک عریضه دسته جمعی برای ریاست کارهای داخلی آماده کردم، اما میخواهم که بزید ایبک اولانف پرونده باشود. یکم برای بدنامسازی مرحوم و برانگیختن حسی نفرت و بدبینی، دوم او را برای توجیه کردن کشتار و نشر معلوماتی بر دروغ و جوابگری کشند تا برای دیگران درس شود.
ایزیرک را شوهرش از رشک پرونده است. حادثه پس از مراسم 20 سالگی ختم مکتب رخ داد. همسران که صاحب 5 فرزندند در قراقولجین ناحیه اوش زندگی میکردند. جمع آمدی همسبقان در اوزگین، یعنی در مکتب گذشت که ایزیرک آن را ختم کرده است. با گفته شاهدان، شوهر از رشک حتی در جمع آمدی مکتبی هم یک قدم از همسرش جدا نمیشد. بعد این چورابینی آنها به خانه رفتند و در شب نشینی که در طرف خانه گذشت حضور نداشتند. شومی همون روز نزدیکان زن را خبری مرگ ایزیرک به وحشت آورد. با مرگ پایان یافتن باز یک مورد خشونت خانوادگی جامعه قرغیز را تکان داد.
تا زمانی که جامعه هر یک عضو جامعه خشونت را محکوم نکند، مسئله همچنان باقی خواهد ماند. مهم نیست که تو خشی آن کسی یا همسایه، باید نسبت چنین افراد و در عموم خشونت خانوادگی کاملا تعامل پذیر نباشی. یعنی یک فضای باید ساخت که وقتی شخص میخواهد به کودکان بیگناه و زن دست بردارد، باید داند که رد معرکه میشود، ولی از همه مهم باید قانون عمل کند.
شوهری ایزیرک بازداشت شد. در شبکه های اجتماعی بسیاری ها به این سوال پاسخ می جویند که چرا مرگ زنان با دست شوهرانشان در کشور ادامه دارد؟ چرا خشونت خانوادگی چون یک کاری اویلوی دانسته می شود؟
وقتی ما درباره توی گپ می زنیم، نمی گوییم که این به هم پیوستن دو نفر است. ما می گوییم که کلین آوردیم یا زن گرفتم. وقتی ما این را در تصور خود اصلاح می کنیم، وقتی در به همایی دو نفر دیدن عشق و احترام و اعتماد را می آموزیم، آن همون وقت ممکن است چیز تغییر یابد.
فعالان طلب دارند که در برابر قاتل ایزیرک شخصانی هم که تلاش عیبدار کردن مقتول و برانگیختن نفرت را دارند مجازات شوند. بنابر اطلاع خدمات جمعیتی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان، در 4 ماه امسال در این کشور بیش از 6000 مورد خشونت خانوادگی ثبت شده است. در قیاس با سال گذشته این 36% بیشتر بوده است.
وعده بازسازی یک پلی مهمی که از بدخشان و چین از طریق آن تا دوشنبه مال و محصولات وارد میکنند اجرا نشده است. این پل در حالت خطرناک قرار دارد و به گفته متخصصان باید زودتر بازسازی شود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد.
این پلی دارای اهمیت بین المللی 2 سال باز نیمه ویران است. در فضای رودخانه یخس و در شاهراه واسع کلاغ‌خارو هر سال خبرنگاران در نشست‌های خبری مسئله تعمیر آن را مطرح می‌کنند. مقامات هم وعده می‌دهد که پل به زودی بازسازی می‌شود. یک سال پیش قربان حکمت‌لایف رهبر اداره راه‌های واسه گفته بود برای تعمیر آن پل ضروری جدا شده است. از این گفته یک سال سپری شد. در اداره راه‌های منطقه کلاب گفتند امسال نقشه بازسازی پل را ندارند.
مبلغ علاوه‌ای که در دوام سال 2025 برای تعمیر پل جدا شده باشد، ما معلومات پورا نداریم، با مقصدی که در این سمت در سال 2025 تا حال تصدیق شده نیست.
در اداره راه‌های واسع برعکس همان سخنی پیشینه را تکرار میکنند. با گفته قربان حکمت‌لایف، بانک جهانی برای بازسازی پول مبلغ اختصاص داده است. بر اساس طرح مذکور باید برای بازسازی پول‌های آسیب دیده خطلان از جمله یخسو 25 میلیون دلار خرج شود. ماه فوریه امسال هم در نشست خبری بازسازی پل دوباره مطرح شد. رهبران از بازسازی پل گفتند. در قسمت صدموی پل بتون‌های محافظتی گذاشته شده است. برای همین رواهای ماشین‌ها با نوبت به یک قسمت پل و با احتیاط صورت می‌گیرد. پل در بالای دریای یخسو بزرگترین پلی واسه بوده، سال 1958 ساخته شده است و یکی از مهمترین پل‌های تاجیکستان است که ماشین‌های زیاد از آن به جنوب کشور و تا به چین رفته می‌رسند.
سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شب 2 به 3 ایون وقتی با سبب زلزله های پی در پی در کراچی زندانی های محبس مردان را اجازه دادند که از اتاق ها بیرون شوند، بیش از 200 نفرشون از محبس فرار کردند. فرار محبوسان تقریبا تمام شب تا سحر ادامه یافت. ضیاءالحسن لنجر، یک مسئول اداری امنیت ولایت کراچی پاکستان، روز 3 ایون به خبرنگاران گفت که وقتی تپش زمین به تکرار ادامه داشت، به صدها محبوسان اجازه دادند که بر روی حولی زندان بیرون برایند. پلیس گفت که محبوسان از دست زندانبانها سلاح را گرفته، آنها را مجبور کردند که دروازه ها را باز کنند. غلام نبی میمان، رئیس پلیس ولایت، گفت که در این حادثه دست کم یک زندانبان کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. خبرنگار ریترز از محل زندان دیدن کرد و گزارش داد که شیشه ها شکسته و دستگاه های الکترونی از کار برآورده شدند. بسیار اعضای آیله های زندانی ها به نگرانی و هراس در نزد زندان جمع آمدند. لنجر گفت که این عظیمترین حادثه فرار محبوسان از زندان در پاکستان می باشد. در این محبس در یک وقت 6000 زندانی نگهداری می شد. تخمیناً 80 نفری آنها تا نصف روزی 3 ایون بازداشت شدند. در زمین لرزه شب 2 به 3 ایون در ترکیه 70 نفر زخمی و یک دختر 14 ساله به هلاکت رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که شدت زمین لرزه بر اساس جدول ریختر 5.8 درجه بوده است. مرکز زلزله شهری مرمریسی واقع در ساحل بحر میانه زمین می باشد. یک ساکن 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم کردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشهر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشا درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمی کند. مقصودوف در شکایتش از حکم دادگاه نایی اسماعیل سامانی روز 26 می خواست که حکم دادگاه از ماه اپریل کار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات تفتیشاتی در زمینه پرونده علیشهر مقصودوف در بیش از یک ماه آخر نتیجه نداد، ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند وی جنایتکار نه بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده، از همین حساب به خانوادش کمک میکرد. سید احمدی باباجان، یک نفر از خویشاوندان مقصودوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا برود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمد باباجان افزود در این مدت تفتیشات صحیح امنیت تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوعی سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودنی و اشاره کردن در تاجیکستان زیسته است. ایالات متحده آمریکا از کشورهایی که می‌خواهند در زمینه تعرفه ها معامله کنند خواست است تا روز چهارشنبه پیشنهادهای خود را فرستند. آژانس ریترز روز 2 ایون با تکیه به منبع‌هایش گفت کاخ سفید نیت دارد مذاکره ها را در زمینه تعرفه ها تا 8 ایون به انجام رساند. تا حال تنها با بریتانیا یک سازش پیشکی حاصل شده است. وزارت تجارت چین ایالات متحده آمریکا را در نقض جدی سازش تجارتی عیبدار کرده، برای حمایت از منفعتش تهدید نمود که تدبیرهای قاطع روی دست می‌گیرد. چین گفته است که هفته آخر جانب آمریکا چندین قرارهای تبعیض جاری نمود که با موافقه های پیشینه در اختلاف است و به منفعت های قانونی پکین ضربه می زند. وزارت تجارت چین از آن یادآور شد که مقامات ایالات متحده آمریکا از استفاده چیپ های هواوی در دولت های دیگر هشدار داده، فروش برنامه های چیپ سازی به شرکت های چینی را بس کرد و تهدید نمود که دانشجویان چینی را از ویزه تحصیل در آمریکا محروم می کند. دادگاه در ازبکستان یک مرد 28 ساله را برای شرکتش در جنگ ضد اوکراین از روی ماده زرخریدی به مهلت 4 سال و 50 روز از آزادی محروم کرد. در این باره روز 3 ایون رادیوی آزادلیک خبر داد. اسم این مرد نشر نمی شود، تنها گفته شده است که او ورزشکار بوده. در مرافع گفته است که میخواست در محاربه اشتراک کند. محکوم شده نقل کرده است که بعدی از دست دادن پول و مالش در ازبکستان خواست است در خارج در محاربه اشتراک و پول کار کند. از راه اینترنت در مسکو یک چنین مسابقه را پیدا کرده است. وی گفت به او وعده دادن که همه خراجاتم را می پوشنن. روزی سیوم این سال 2024 پرواز کرده با مدیران واخوردم. آنها گفتند که محاربه بیکار شده است و من باید تمامی پول را برگردانم. در وزارت دفاع روسیه به او گفتند که کارش از تعمیر وسایل فنی عبارت می شود، اما بعد امضای قرارداد او را به لوهانسک فرستادند. ماه اوگوست سال 2024 به جنگ روان کردند و آنجا او بعد یک مدت در نتیجه جراحات چشمش آن را پر از دست داد. او برای برقرار کردن چشمش 6 روز استراحت گرفت، ولی به ازبکستان برگشت و آنجا به حبس محکوم شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
دروان. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد کشته شدن فلسطینی های شد که روز یکشنبه 1 ایون در نزدیکی محل تقسیم کمک در جنوب غزه هدف قرار گرفتند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. درخواست برای تحقیق مستقل که روز 2 ایون از سوی آنتونیو گوتریش مطرح شد، پس از آن صورت می‌گیرد که امدادگران نیروهای اسرائیلی را مسئول مرگ این افراد دانستند و ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در تیراندازی را رد کرده است. آژانس دفاع مدنی غزه اعلان کرد که بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 31 نفر کشته و 176 نفر در نزدیکی محل تقسیم کمک ها در شهر رفح زخمی شدند. ارتش اسرائیل گزارش ها درباره دست داشتن نیروهای در تیراندازی در داخل یا اطراف این مرکز را رد کرد و هم مدیر این مرکز کمک رسانی گروه حماس را به نشر آوازهای بر دروغ متهم نمود. آنتونیو گوتری در بیانیه اظهار داشت از گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن فلسطینی ها که از پی دریافت کمک بودند وحشت زده هستم. این موضوع غیر قابل قبول است که فلسطینی ها جان خود را برای غذا به خطر می اندازند. شاهدان می گویند وقتی در صف برای گرفتن خوراک در رفح در جنوب غزه بودند، به طرف آنها تیراندازی شده است. این همان مرکزی است که چند روز پیش اسرائیل و آمریکا راه اندازی کردند و زیر نام بنیاد بشردوستانه غزه تلاش دارد جایگزین سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی کمک رسانی در غزه شود. حکومت اسرائیل با گروهی که این مرکز را اداره می کند، یعنی بنیاد بشردوستانه غزه، همکاری کرده است تا ترتیب نوی را برای تقسیم کمک ها در غزه جاری کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی از بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است و برخی از نهادهای کمک رسان می گویند که به نظر می رسد این بنیاد برای هدفهای نظامی اسرائیل طراحی شده است.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما راهی امیدم بده راهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره‌ای نمو او بر فرو بو
مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول به انجام رسید. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. شام 2 ایون در استانبول دور 2 مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین به انجام رسید. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داده است. در حالی که فعلا نتیجه های پره گفتگوهای هیئت‌ها معلوم نیست، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نمایندگان کیف به مقامات مسکو فهرست کودکان اوکراینی را دادند که باید به وطن برگردانیده شوند. در این باره اندری یرمک رئیس استاد پرزیدنت اوکراین هم در صحبت با رویترز در شهر کیف خبر داده است. او گفته است صدها کودکان اوکراینی زوران به روسیه برده شدند و حالا باید برگردانیده شوند. مسکو گفته است به خاطر حمایت آنها از آتش جنگ کودکان را به خاک روسیه انتقال دادند. زلنسکی روز 2 میون در شهر ویلنیوس در یک جلسه با همتایان اروپاییش ملاقات داشت. گفت در نشست استانبول اینچنین موضوع تبادل نوبتی زندانی ها نیز بررسی شد. جلسه که ساعت 13:30 به نقشه گرفته شده بود با تاخیر بیش از 1.5 ساعت شروع شد. مقامات ترکیه به مطبوعات محلی گفتند که مذاکره نوبتی 1 ساعت دوام کرد. تلویزیون های ترکیه لحظه شروع نشست و سخنرانی وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدن را در اول جلسه نمایش دادند. فیدن گفت که جانب ها باید موضوع تبادل اسیران، احتمال آتش بس و هم ملاقات دو پرزیدنت را بررسی خواهند کرد. ملاقات هیئت ها بعد این در پشت درهای بسته ادامه کرد. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یار پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکم تغییر یافته، در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. آژانس رویترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت آن کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روزی آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها ایمیه و کشورهای سیوم به عهده بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش بس پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای خارجی روسیه به مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دنیتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژه پای فشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین این دو کشور هیچگاه به هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارد که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نماینده تاجیکستان مگامد یولویف در مسابقات ریتینگی اتحاد جهانی گوشتی در مغولستان مدال نقره گرفت. مرحله اولی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. دسته منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان با تیم نورسان روسیه بازی های دوستانه انجام می دهد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. در مسابقات ریتینگی اتحاد جهانی گوشتی که 2 ایون در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر به پایان رسید، نماینده تاجیکستان مگامد یولویف در گوشتی آزاد در وزن تا 79 کیلو مدال نقره گرفت. وی در دو دور بر ورزشکاران هندوستان و مغولستان با حساب 6-0 در نیم فینال بر نماینده دیگری مغولستان با حساب 8-0 دست بالا شده، در فینال از ورزشکاری ایران فریبورس بابایار اوغانی با حساب 0-4 مغلوب گشت. به اطلاع اتحاد جهانی گوشتی در این مسابقات بیش از 300 ورزشکار برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی تلاش کردند. مرحله اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با آخر رسید. در دوره دهم مسابقات دسته وحشی باختر بر تیم رفشنی کلاب و تیم برقچی حصار بر دسته اسخطه خوجند با حساب یک خیلی 1-0. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 پیروز شدند. دسته هولبوکی واسه از تیم مهمان حاصلات فرخار با حساب 2-5 و تیم پنچری جلال الدین بلخی در میدان خود از دسته ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خوردند. بازی دسته استقلال دوشنبه با تیم استرفشن شهری استرفشن موقوف گذاشته شد. به این ترتیب تنها یک دسته وحشی باختر که تا حالا به مغلوبیت دوچار نشده است در جدول مسابقات با 23 امتیاز پیش صف است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 21 امتیاز در زینه دویم می باشد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان نیز 21 امتیاز گرفته است. اما با در نظر داشت تناسب توپ ها دوشنبگی ها جای دویم را کسب کردند. اینچنین استقلال یک بازی کمتر انجام داده است. پنچر یگانه دسته است که در موسم امسال شهدی غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در 2 مرحله برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اول تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی ها به قسم نهایی جام آسیا 2026 با تیم نورسان تا 15 ساله روسیه 2 بازی دوستانه دایر می کند. این بازی ها شام 3 و 6 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا می گردند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر تاشکند غالب شد. فوتبال بازان نورس تاجیک زیر رهبری سرمربی دلیر کیوسف در بازی نهایی بر تیم میزبان ازبکستان با حساب 4-3 غالب آمده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشتند. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک 6 دسته منتخب نورسان منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه دوستلیک شهری تاشکند دایر گردید.
دریا من از وای شور میگی دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشان شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش گروه مفتیشان اگر چنین حکم برآورده میشد باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده میشد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرفت. سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشد، فقط همون قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافعه رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در اومدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران زندان در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آوار سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگار کردن خود رخشانه رحمانوا رخشانه حکیموا ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های یوملی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردن به فکر آنها، از بین بردن مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعان جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نحساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاکه عمل میکنند که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر میگذارد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا اینکه حکم اقلا می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی، اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، اما عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خب است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتم اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک می دارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان می دهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
Oh.